اخلاقیات اسلام، این زبان زده در غربه. یعنی حتی اینها مسئله اخلاقیاتی که خودشون در جامعه بین خودشون دارن به مقدار زیادی رو از ما میدونن که وام گرفتن. ممکنه در خیلی چیزا نباشه، ممکنه یه کسی توی ترن که داره میره گرسنه‌اش باشه، یه ساندویچ خودش در بیاره بخوره، حتی یه بچه‌ای هم که اونجا هست بهش تعارف نکنه. اما در چیزهای دیگه میتونیم ببینیم که این اخلاقیات اسلامی هست. در صداقت بین خودشون هست. حالا درسته با ما صداقت ندارن در سیاست، میبینیم که
با دولت مردا کاری نداریم.
آره، با اونا نباید کاری داشته باشیم. در مورد
جامعه،
ولی بین خودشون صداقت هست.
بله. آقای روحانی، به نقطه که بسیار ظریفی اشاره کردید آقای دکتر محمدی، حالا من عکس ماجرا رو میخوام تعریف کنم. غرب همطور که عرض کردم تا ابد و دهر واندار شرق هست، بسیاری از آموزه های اسلامی رو به کار بسته، نهادینه شده، به درستی داره استفاده میکنه، به رشد تعالی رسیده. حالا سیاست مداران غرب و اون نگاه سلطه‌جویانه و استعمارگرانه، اینجا بحث استثمار رو داریم،
این
یه بحثی رو با جناب استاد محمدی ما داشتیم در جلسات گذشته. جناب استاد روحانی ایشان به نکته بسیار ظریفی اشاره کردند، فرمودند که امروز مثلا در دانشگاه سوربن وقتی که فلسفه میخواد تدریس بشه، میان آرا و افکار ارسطو و افلاطون رو تدریس میکنن، با فلسفه مدرن کاری ندارن، کالای نامرغوب و بنجل فرهنگی رو صادر میکنن به کشورهای شرقی، به کشورهای جهان سوم. ما کمپانی رژی در ایران رو داریم جناب دکتر محمدی، هند شرقی رو در هندوستان، با اهداف استعمارگرانه که اینجا ما رو استثمار میکنن برای رسیدن به مقاصد اقتصادی و مالی خودشون. یکی از راه‌های عرض کنم سلطه و استثمار و استعمار، آقای استاد روحانی عزیز، فراموشی، تشویق به فراموشی و الغای فراموشی است. یعنی ما پیشینه و گذشته خودمون رو فراموش بکنیم، ریشه های خودمون رو فراموش بکنیم، اون چه که ما داشتیم در این فرهنگ غنی و ریشه دار ایرانی و اسلامی، ایرانی و اسلامی، اینو غرب گرفته. متاسفانه به دلایل متعددی که متاسفانه در این برنامه مجالی نیست ما پیرامونی صحبت بکنیم، یک فرهنگ بنجل نامرغوب رو
به نام مدرنیسم
بله صادر کرده به کشورهای شرقی و متاسفانه در ایران، و اوج این ماجرا در دوره حاکمان خائن و ناکارآمد قاجار است، با سلطه‌ای که روسیه، انگلستان، در ادامه خب بحث آلمان رو داریم. البته آلمان اون سیاست‌های استعمارگرانه رو به اون مفهومی که در اسپانیا و انگلستان و فرانسه وجود داره نداره، اون سبقه رو نداره. حالا بعدش هم در دوران بعد از کودتای 28 مرداد خب سلطه امریکا بر ایران رو داریم. عرض کنم خدمتتون که این اتفاق افتاده وقتی ما امروز بحث حجمه فرهنگی غرب رو داریم، بحث غرب گرایی رو داریم و غرب زدگی رو زدیم، از همینجا نشأت میگیره. عرض کنم آقای دکتر محمدی، البته این رو هم خواهم اضافه بکنم که دنیای غرب امروز هم با بسیاری از معضلات دست به گریبان هست، و همین بحث اشرافیتی که مورد بحث ما بود، بسیاری از خانواده های اصیل و عرض کنم که متمول و عرض کنم که اشراف اروپا به طور کلی در واقع شاهد این هستن که فرزندان خودشون رو به لحاظ عاطفی دارن از دست میدن. یعنی بسیاری از اشراف اروپا علاقمند هستن که فرزندانشون در واقع ادامه دهنده تفکرات و رفتارهای اشرافی اصیل عرض کنم که حاضر در خانواده باشن. یعنی این چی که سالیان سال اینها داشتن یک ارثیه در واقع فامیلی بوده که امروز شاهد هستیم که در دنیای غرب فرزندان این خانواده ها از اینها بریدن، یعنی پاسدار میراث خانوادگی خودشون نیستن. آقای دکتر محمدی در خدمتتون هستم.
همینطوریست. ببینید هر واژه‌ای یا هر مفهومی گاهی اوقات در طول زمان دچار تطور میشه.
بله.
اشرافیت هم بعدها تبدیل به یک مفهوم کاملا اخلاقی شد در اروپا و تا قرن شاید 17 و 18 همچنان این مفهوم اخلاقیشو حفظ کرد.
بله.
اشرافی به کسی میگفتن که به شدت تابع یا به قولی مجری ادب و آداب اجتماعی باشد.
دقیقاً. از نقاط بسیار بارزه.
بله. حالا نکته‌ای که دارید اشاره میکنید همین طوریست. از قرن 18 به این طرف غرب شدیداً دچار بحران معنویت شده.
بله.
که ظرف این یک سده اخیر خودشون دیگه رسماً دارن اعلام میکنن. ریشه هاش از قرن 18 آغاز میشه. در قرن 19 و 20 دیگه رسماً اعلام میکنن که غرب دچار آفت بحران معنویت شده.
و خانواده.
و خانواده به طور کلا. این که بحران معنویت هست در تمامی غرب، در تمامی شؤونشون ورود پیدا کرده. در اجتماع.
بله.
کاری با سیاست و حکومت ما نداریم. در اجتماع مردم شدیداً این نیاز به معنا رو پیدا کردن و این بحران معنویت اونها رو به نوعی به گدایی مجدد در مقابل شرق کشونده.
دقیقاً.
از قرن حالا تقریباً 15 و 16 به این طرف به نوعی حالا با سیاستها عجین بوده مستشرقینی رو ما داشتیم، اما از قرن 17 به این طرف ورود مستشرقین به ایران تنها برای شیطنت و سیاست نیست.
بله.
برای این هستش که آداب و رسوم فرهنگ اسلامی ایرانی رو ثبت و ضبط بکنن ببرن برای کشور خودشون.
بله.
و لذا نوعی تعامل بین شرق و غرب از سوی مستشرقین پدیدار شده که برخی از مستشرقینی که آمدن در ایران هرچند با اهداف سیاسی و به عنوان در حقیقت سفیر کشور غربی به اینجا آمدن، جذب فرهنگ ما شدن، برخیشون بر نگشتن دیگه، و اون کسانی هم که رفتن مروج این فرهنگ ایرانی بودن و تأثیرشون در شهر.
بله.
خب این خیلی عجیب هستش که برخی تصور میکنن که خب فرهنگ ایرانی منتقل شده به غرب یا فرهنگ اسلامی منتقل شده به غرب و فکر میکنن تازه است. تازه نیست، از قرن 12 و 13 میلادی این اتفاق افتاده. همچنان که در دوره اسلامی ما نهضت ترجمه‌ای داشتیم که آثار عبری و یونانی رو برگردون کردیم، در قرن 12 و 13 میلادی نوعی نهضت ترجمه صورت گرفت به گونه ای که آثار دانشمندان ایرانی اسلامی به غرب ترجمه شد.
به طور مثال میتونم اشاره بکنم به آثار افلاطون و ارسطو که از زبان عربی ابن رشد به زبان یونانی باز میگرده.
حالا اونچه که من میخوام اشاره بکنم فراتر از اینهاست. مقوله آثار ابن سیناست، آثار رازیست، آثار خدمت شما خود خوارزمی هست. طب ما، فیزیک ما و حتی ریاضیات ما و برخی از آثار اخلاقی ما منتقل میشه از زبان ترجمه به غرب که قرن 12 و 13، یعنی 800 سال پیش، 900 سال پیش.
بله.
و از همون زمان به شکل گسترده در دانشگاه ها و مراجع و مراکز فرهنگی این آثار تبیین میشه، جزء ریشه های فکریشون میشه. اونجا که الان استاد اشاره میکنه در غرب از لحاظ سیستم در حقیقت بوروکراسی و اداری خیلی منظم و مقید هست، شما اینا ریشه هاش رو در شرق باید ببینید، در غرب وجود نداشت. غرب از ایران فرا گرفته.
روشن‌تر اگر بخوام عرض بکنم، در دین مبین اسلام، یعنی از آموزه های اسلامیست های دکتر محمدی،
حتی ما در برخی از آثار اسلامی ایرانی خودمون داریم، مثلا در قرن ششم هفتم هجری، که چنان موقعیت جامعه رو تبیین میکنن که شاید غرب تازه یواش یواش داره فرمی از 600 سال 700 سال پیش ما رو برمیداره، که حالا اگر جلوتر بریم من اشاره خواهم کرد. اما نکته مهم این هست جناب افشار.
بله.
که معمولاً تمامی فرهنگ‌ها در تلاقی با هم چیزهایی رو از هم چه بخواهند چه نخواهند وام میگیرند.
بله.
یعنی این جبر محیطی است.
همینطوره.
جبر تاریخ هست. من برای نمونه مثلا فرض کنید به قرن پنجم تا قرن نهم در ایران میخوام اشاره بکنم، در دوران حمله مغول‌ها. مغول‌ها قوم وحشی بودند، کاملا وحشی، جز خون و خونریزی و اتخاذ در حقیقت سرمایه های مردم هیچی در وجودشون نبود. در اون تحلیل تاریخی هم هست که این قومو میگه تعریف کنید، میگه قومی بودند که آمدند و کشتند و سوختند و بردند. اما زمانی که میان اینجا جذب فرهنگ ایرانی اسلامی میشن.
همینطوره.
هولاکو خان یک فرد برجسته ایرانی، دانشمند ایرانی رو مشاور خودش میکنه، خواجه نصیر رو.
بله.
ارغونشاه مغول که یک آدم صفاکی هستش، یک کسی مثل علاءالدوله رو کنار خودش نگه میداره. جذب این فرهنگ میشن و دوست دارن که این فرهنگ رو به مرور فرا بگیرن و برخیشون تغییر دین میدن، تغییر مرام میدن، مرام ایرانی ها رو میگیرن، مسلمان میشن، شیعه میشن و بعد کارهایی رو انجام میدن که اساسا شما فکر نمی کنید که این همون مغول وحشی است. جذب فرهنگ عمیق و ریشه‌دار ایران و اسلام میشه، تغییر مرام میده، تغییر اخلاق میده، تغییر حتی فکر و فرهنگ میده. و بعد اگه شما مثلا بهش بگید مغول هستی، گاهی اوقات شاید انکار بکنه، بگه من ایرانی هستم، چون دو نسل تو ایران موندم، سه نسل تو ایران موندم.
بله.
حالا در غرب و شرق هم همین اتفاق قهرن بوده.
درود بر شما. ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر محمدی. فاصله کوتاهی میگیریم، با ادامه بحث در خدمتتون خواهم بود. استاد روحانی عزیز، عرض کنم که آقای دکتر محمدی به نکات ظریف و قابل توجهی اشاره کردند. همطور که بنده عرض کردم، در جامعه فعلی غرب شاهد یک گسست فرهنگی هستیم. یعنی طبقه اشراف یک میراث خانوادگی دارن در اروپا و بسیار تعصب دارن روی میراث خانوادگی و علاقمند هستند که فرزندان اونها پاسدار این میراث خانوادگی که از دید اونها بسیار هم ارزشمند هست باشن. ولی حداقل میخوام عرض بکنم که در این 25-30 ساله اخیر که خیلی شدت گرفته، همچه اتفاقی نمیفته. یعنی فرزندان اونها دیگر علاقهی به پاسداری از میراث‌های کهن خانوادگی مخصوصا در طبقه اشراف نیستند. این مسئله ایست که میشه ریشه یابی بشه و پیرامونش با هم به بحث و گفتگو بنشینیم. دیدگاه شما رو میشنویم.
بله، این کاملا واقعیت داره، این چی که شما میفرمایید. من چون خودم مدت ها اونجا بودم،
بله،
تصدیق میکنم کامل. و گاهی هم من در این فکر بودم که علت اصلی این جدایی نسل جدید اروپایی از پدرانشون و اجدادشون چیه. من به این نتیجه رسیدم که اینها آزادی رو برای جامعه در یک زمانی و اون هم به علت سیاسی در مقابل شوروی ها، روسی ها و کمونیسم به طور کلی که آزادی رو ممنوع می‌کرد از لحاظی اقتصادی، رفتن به مسافرت ها و خیلی چیزها، اینها به دنبال این بودن که اینن عکس اون رو در اونجا یه ویترین ما میگفتیم بین خودمون یه ویترینی درست کنن که در اون ویترین آزادی بزرگ نوشته شده باشه به عکس اون چی که ما از شوروی و کشورهای کمونیستی می‌دونستیم. یه مبارزه سیاسی بود، این مبارزه سیاسی رو به شکل فرهنگی کردند و این به ضررشون تمام شد. یعنی اینها آزادی رو در خیلی چیزها تابلو کردن در مقابل شرق که در مقابل کمونیسم منظورم میشن، که بگن ما آزادیم. این آزادی رو جوانها طور دیگه هم معنا کردند.
بله.
یعنی در خیلی چیزهای دیگه هم به خودشون آزادی دادند و کلن فرهنگ غرب بر حسب اون اشرافیتی که اینا آموخته بودن به سختی و با علاقه هم آموخته بودن، در مقابل اون یک شکل از آزادی به وجود آمد بین جوانان، یه تصوری از آزادی به وجود آمد که این به ضرر غرب شد که هنوز هم هست.
بله.
البته در بعضی کشورها زیادتر، در بعضی کشورها کمتر. اینها الان آزادی به خصوص در مورد زنها، این رو باید با وضوح بگم که وقتی که بشینن دور هم دیگه صحبت بکنن دخترای جوان از هم دیگه میپرسن که تو بچه دار میخوای بشی یا نشی، اکثرا میگن نه و دلیلش هم خیلی واضحه. میگه من 20 سالگی بچه دار بشم تا 40 سال پاش بشینم، بشم پیر، بدنم این میره زندگی خودشو مستقل طبق رسمی که در اروپا هست، مثل ما نیست که بچه ها دور خودمون نگهشون داریم، این میره زندگی خودش رو میکنه، عاشق کسی میشه و میره برای خودش. اگه خیلی خوب باشه سالی مثلا یه بار میاد خونه، ولی بعضی وقتا این کارم نمیکنه، فقط یه دست گل برای من میفرسته روز تولدم. من حالا زندگی متجوانی رو بذارم برای این، خب منم میخوام زندگی کنم، میرم دنبال زندگیم. الان که شما میبینید دولت داره هزینه میده و شرایط بسیار خوبی برای اونهایی که بچه دارن آماده میکنه، چه از نظر مالی چه از نظر نظرهای دیگه که کار و اینها هم جز بشه، به خاطر اینه. کمبود جوان در اروپا باعث شده که مثلا در آلمان ترک ها رو از ترکیه بیارن اونجا جوان ها رو کار کنن که بتونن هزینه بیمه پیرها رو بدن. جوان های اروپایی در آلمان مثلا که من به خصوص میدونم کفایت نمیکنه برای اینکه از کارشون هزینه بیمه بردارن کسب بکنن و برای پیرها که اونجا هستن بدن.
یعنی در واقع جناب روحانی یک گسست عاطفی اینجا وجود داره،
نه تنها عاطفی بلکه عقلانی.
بله.
این خودش میگه من حساب میکنم اگر همه زندگی من اینه که از 17 سالگی آزادم.
ارزیابی عقلانی است همراه با تعقل، ولی نشأت گرفته از یک گسست عاطفی است.
این درسته.
بله.
اون موقع میگفتش که تو بایستی بچه دار بشی، به موقع زندگی بکنی، بچه رو بذاری مدرسه، بهش برسی. الان بچه ها دیگه تازگی 9 سالگی فرار میکنن از خونه.
بله.
16 سالگی که اجازه دارن، همین که اجازه بگیرن چه پسر چه دختر از خونه فرار میکنه، میرن جداگانه زندگی میکنن.
بله.
اینا هنوز تعلیماتی که لازمه نگرفتن. یکی از استادان دانشگاه اونجا تعریف میکرد برای ما با عصبانیت، معذرت میخوام طول نکشید، مختصر میگم، میگه من دلم میخواد یه بار محکم بزنم تو گوش این پسرم، دستشو بگیرم ببرم سر کلاس تو دانشگاه، ببینه که من اونجا به 50 نفر دارم درس میدم و همشون احترام منو دارن، که این یکم یاد بگیره احترام من داشته باشه. این اروپا از درون فاسده. تازه اروپا بهترینه، میگن در آمریکا بدتره، من در آمریکا نبودم ولی من 21 سال آلمان بودم. این فسادها الان عمل میشه، اینها الان دیده میشه. درسته که ادارات خوبه و منظمه و خیلی دوستش داریم، ولی ما حق و حق بگیم، باطل و باطل دیگه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم، خیلی بهرمند شدم از بحث جلسه امروز. از هر دو بزرگوار هم تشکر میکنم، از شما شنوندگان ارجمند هم به جهت اینکه حوصله به خرج دادید و با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. پاینده و پیروز باشید. تا مجالی دیگر، یکایک شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوار هستیم تا این لحظه برنامه‌های ما از رادیو گفتگو مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید.
نخواهم عمر فانی را، توی جان عزیز من. نخواهم جان فرقم را، توی جانم به جان تو. چطور پنهان شوی از من همه تاریکی و کفرم؟ چطور پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو؟
درباره بشوریدم بدان سانم به جان تو، هر بندی که بر بندی در نام در نام جان تو.
اگر بی تو بر افلاکم، شو ابر تیره غمناکم، و اگر بی تو به گلزارم، به زندانم، به زندانم، به جان تو. سخن با عشق میگویم که او شیرم، من آهویم، چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو.
چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو. یک درباره بدان سانم به جان تو، هر بندی که بر بندی به در رانم، به در رانم به جان تو، به در رانم، به در رانم به جان تو.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم که در هر جا که هستید سالم و سر حال باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه حال و لابی توضیحاتی خدمتتون عرض می کنم. واژه حال و واژه لابی رو ما بارها شنیدیم و به کار بردیم. هر دو این واژه ها در حوزه عمومی و بعضن حوزه گردشگری رایجن. معادل فارسی که برای واژه حال در نظر گرفته شده واژه سرسرا هست. همون چیزی که ما در محاوره عادی خودمون بهش میگیم حال خونه، معادل فارسی سرسرا برای لفظ حال در نظر گرفته شده. سرسرا اتاقی در مدخل خانه، یعنی در محل ورود به خانه که معمولاً به بخش‌های داخلی راه داشته باشه. بنابراین یکی از استفاده‌های واژه سرسرا استفاده از این واژه در مقابل واژه حال هست. اما درباره واژه لابی خدمتتون عرض بکنم که باز معادل فارسی که براش در نظر گرفته شده واژه سرسرا هست، یعنی هم واژه حال و هم واژه لابی با دو معنای متفاوت یک معادل فارسی سرسرا براشون در نظر گرفته شده. سرسرا در مقابل واژه لابی به تالار ورودی مهمانخانه، هتل یا سالن‌های شبیه این و تالارهای شبیه اینها گفته میشه که معمولاً مهمانهایی که وارد میشن ابتدا از اونها در این محل پذیرایی میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.